ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه شنبه 24 تیر سال 1399 خورشیدی برابر با 14 جولای سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهید، درود بر شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که 11 استان در وضعیت قرمز و 14 استان هم در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند. سیما لاری استانهایی مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه را در وضعیت قرمز توصیف کرده و گفته است 12 استان به شمار استانهای با وضعیت قرمز یا هشدار افزوده شده است. شمار قربانیان نیز در روزهای اخیر سرغمی شده و بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، در شبان روز گذشته 179 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان نیز به بیش از 262 هزار نفر و شمار قربانیان به بیش از 13 هزار نفر رسیده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام رضا عسکری در هفته گذشته خبر داد. این مقام قوه قضاییه رضا عسکری را کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع معرفی کرده که به گفته او در سال 95 و پیش از موعد بازنشسته شده بود. آقای اسماعیلی ادعا کرده که رضا عسکری در سالهای پایانی کارش و پس از بازنشستگی برخی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های موشکی ایران را در قبال دریافت پول در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گذاشته بود. تا کنون این ادعای قوه قضاییه ایران در مورد رضا عسکری از سوی منابع مستقل تایید نشده است. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود حکم اعدام محمود موسوی مجد را نیز که به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم شده قطعی و لازم الاجرا خواند. به ادعای خبرگزاری تسنیم، محمود موسوی مجد حدود 2 سال پیش در سوریه از سوی نیروهای حزب الله لبنان شناسایی، دستگیر و به ایران تحویل داده شد. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله دو زندانی کرد بامداد سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اجساد این دو زندانی سیاسی هنوز به خانواده‌های آنان تحویل داده نشده است. یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود بیدرنگ اجرای این حکم را متوقف کنند. عفو بین الملل صدور حکم اعدام برای این دو نفر را نتیجه روند قضایی ناعادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه خوانده است. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی متهم دیگر این پرونده 4 سال پس از واقعه انفجار سال 1389 در مهاباد بازداشت شدند. در بمبگذاری مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق 12 تن کشته و 82 نفر زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات با چین برای نهایی کردن متن سند همکاری‌های 25 ساله دو کشور آغاز شده است.
در اسفند ماه چینی ها پیشنویس خودشون رو بر مبنای پیشنویس ما ارائه دادن و ما داریم راجع به این که این دوتا پیشنویس رو نهایی بکنیم و به یک توافق برسونیم، داریم الان مذاکره میکنیم.
آقای ظریف روز سه‌شنبه گفت وی 10 روز پیش به همتای چینی خود اطلاع داده است که ایران آماده مذاکره برای نهایی کردن این متن است. او تأکید کرد که پس از نهایی شدن مذاکرات و توافق طرفین، متن نهایی در مراجع قانونی به تصویب خواهد رسید. گرچه متن پیشنهادی طرفین هنوز علنی نشده و جزئیات سند همکاری 25 سالگی دو کشور معلوم نیست، ولی انتشار گزارش‌هایی درباره آن با واکنش‌های شدیدی در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. برخی از منتقدان این سند همکاری این سند را ترکمنچای دوم می‌خوانند و برخی دیگر می‌گویند رهبران جمهوری اسلامی قصد دارند منابع ملی کشور را در اختیار چین بگذارند. آقای ظریف و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند و می‌گویند در این سند منافع ایران در نظر گرفته شده است. دولت چین تاکنون درباره این سند همکاری و اهداف پکن از امضای پیمانی طولانی مدت با تهران ابراز نظر رسمی نکرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. به آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران و جهان میپردازیم. اعدام دو زندانی سیاسی کرد رو بررسی میکنیم.
روند دادرسی در این پرونده به غایت غیر منصفانه بوده و قربانی پرونده سازی بیرحمانه وزارت اطلاعات شدن که یک بار دیگه تحت شکنجه اعترافات بی اساس و دروغ را از قربانیان گرفته و بعد بر اساس اونها چنین احکام ظالمانه و بیرحمانه از سوی دادگاه انقلاب صادر شده.
نگاهی هم داریم به گزارش سازمان امنیت آلمان در مورد فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ویروس کرونا همچنان بحران نخست تهران و بسیاری از استانهای دیگر ایران است و مجدداً بسیاری از تجمعات و فعالیت‌های روزانه را به تعطیل کشانده. همکارم سمیرا قرایی که این خبرها را دنبال کرده الان همراه ماست با جزئیات بیشتر. سمیرا، امروز چه اخبار و واکنش‌های تازه‌ای در تهران و دیگر شهرها به شیوع کرونا بوده؟
مهمترین اتفاقی که در یک ساعت گذشته افتاد ارائه آمار بود از سوی وزارت بهداشت. سیما لاری مثل هر روز آخرین آمار ابتلا و مرگ و میر رو اعلام کرد. بر مبنای این آمار در 24 ساعت گذشته 2521 مورد جدید در ایران شناسایی شده، یعنی جواب تست کرونای اونها مثبت اعلام شده. همچنین 179 بیمار مبتلا هم در این مدت در این 24 ساعت جان خودشون را از دست دادند. بر اساس گفته های امروز سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، مجموعاً از 31 استان ایران 25 استان در مرحله قرمز و هشدار قرار دارند. خوزستان برای نهمین هفته پیاپی همچنان در شرایط قرمز، هرمزگان، کرمانشاه، خراسان رضوی همه اینها همچنان در شرایط قرمز قرار دارند و تهران و البرز که میدونیم شرایط بدی رو دارند بر اساس گفته های مقام های این دوستان همچنان در وضعیت هشدار هستند و نه وضعیت قرمز. گذشته از صحبت های امروز خانم لاری، علی ربیع سخنگوی دولت هم امروز صحبت های مهمی انجام داد. گفتش که همچنان مسئله عدم برگزاری تجمعات رعایت نمیشه، تجمعات برگزار میشه. قرار هست که تصمیمات سفت و سختری در این زمینه گرفته بشه و به زودی اجرایی خواهد شد. توضیح بیشتری نداده که این تصمیمات چه خواهد بود. آقای ربیع گفته تمامی مراکزی در ایران، نه فقط استان تهران، که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نکنند ابتدا تذکر می‌گیرند، بعد هم پلمپ میشن. یک بخش دیگه از صحبت‌های آقای ربیع که اهمیت داشت مسئله دوگانه‌سازی تعطیلی و عادی سازی بود. او گفتش که ما الان در شرایط فعلی اساساً در وضعیت عادی قرار نداریم. هیچ کس هم نگفته که شرایط عادیه، اما از رسانه‌ها خواسته که این دوگانه سازی تعطیلی کامل یا عادی سازی کامل رو ایجاد نکنند. آقای ربیع گفته که دولت مجموعاً تصمیمات غلط نگرفته و در اون بخشی به مشکل برخورده که جامعه به خاطر خستگی شورش کرده و بعد اومدن بیرون، مردم حالا به رستوران ها رفتن، فعالیت مختلف انجام دادن، سفر کردن. در این بخش که یهو به مشکل برخورده دولت. در نهایت هم نکته مهم دیگه صحبتاش مسئله تعطیلی اقتصادی، گفته که به هیچ عنوان امکان نداره که دوباره محدودیت های کامل اقتصادی برگرده، فقط همه باید پروتکل ها رعایت کنن. مثلا شرط سینما سینماها رو بگم که به این گفته آقای روی ارتباط داره، مدیر کل اداره روابط عمومی سازمان سینما امروز گفته که سینماها بازند، هیچ کدوم تعطیل نخواهند شد، فقط هر کسی که میخواد به سینما بره پروتکل بهداشتی رو رعایت بکنه، ماسک بزنه، فاصله گذاری رو رعایت بکنه. و میبینیم که این هم در ادامه خواسته های دولت هست. نکته مهم دیگر در رابطه با تهران هست که امروز رئیس پلیس تهران گفته که بالاخره بعد از 2 هفته تردد وسایل نقلیه در پایتخت 20% کاهش پیدا کرده.
در جهان هم بسیاری از کشورها به ویژه در آمریکای جنوبی با موج‌های تازه‌ای مواجه شدن. چه اخباری از جهان داریم؟
در حال حاضر مجموع تعداد مبتلایان در جهان عددی بیش از 13,200,000 نفر هست. تعداد جانباختگان هم بیش از 576,000 تن اعلام شده. در 24 ساعت گذشته در جهان بیش از 1300 نفر جان خودشون رو از دست دادن. تعداد کیسایی هم که شناسایی شدن بیش از 500,000 نفر هست. در مکزیک همچنان شرایط بحرانیه. تعداد ابتلای روزانه نزدیک به 5,000 نفر هست. تعداد مرگ و میر روزانه نزدیک به 500 نفر هست. شرایط همچنان در پاکستان بحرانی هست. تعداد ابتلا و مرگ و میر بالاست. در بنگلادش هم به همین ترتیب و همطور هم که گفتین در آمریکای لاتین به هر حال بسیاری از کشورها همچنان درگیرن. قرار هست که پایتخت کولومبیا به یک تعطیلی تقریبا کامل، یعنی قرنطینه کامل بره. در بوئنوس آیرس هم وضعیت به همین ترتیب است. در نهایت فقط یک نکته کوتاه رو اشاره کنم در رابطه با فرانسه. امروز 14 ژوئیه است، روز ملی فرانسه است، روز باستیل، و هر ساله در فرانسه برای این روز در میدان کنکور چهره‌های سیاسی جمع می‌شدن، چهره‌های نظامی، رهبران جهان می‌رفتن، جشن می‌گرفتن روز ملی فرانسه رو. امروز به جای این چهره‌های نظامی و سیاسی مهمانانی هستند که پرستارند، دکتر هستند، فروشندگان در سوپرمارکت‌ها، کارمندان خانه‌های سالمندان، اونهایی که ماسک می‌دوزن، این افرادند که در کنکور جمع شدند و مردم ازشون قدردانی کردند، نه چهره‌های سیاسی و نظامی.
بله، خیلی ممنونم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دو زندانی سیاسی کرد بامداد سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. منابع خبری کرد از جمله شبکه حقوق بشر کردستان روز سه‌شنبه 24 تیر ماه از اعدام دیاکر رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله ساعتی پس از نیمه شب خبر دادند. این دو زندانی سیاسی ساعتی پس از آن اعدام شدند که سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواست بیدرنگ اجرای حکم اعدام این دو را متوقف کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران ساکن لندن داشتم، ابتدا واکنش این سازمان را جویا شدم. رها بحرینی:
اجرای حکم اعدام این دو مرد جوان نقض فاحش عدالت، انکار محض عدالت و فاجعه غیر قابل جبران در حق این دو نفر و خانواده های اونها. روند دادرسی در این پرونده به غایت غیر منصفانه بوده و بر اساس تمام اطلاعات و شواهدی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، این دو جوان هیچ ربطی به اون واقعه بمب‌گذاری در شهریور سال 1389 نداشتن. بارها بر بیگناهی خودشون و بی ارتباط بودن خودشون با این واقعه تاکید کرده بودند و قربانی پرونده‌سازی بی‌رحمانه وزارت اطلاعات شدند که یک بار دیگه تحت شکنجه اعترافات بی اساس و دروغ رو از قربانیان گرفته و بعد بر اساس اونها چنین احکام ظالمانه و بی‌رحمانه از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و قضات دادگاه انقلاب به جای اینکه به وظیفه خودشون رسیدگی بکنن، تحقیقات مناسب در مورد دعای شکنجه انجام بدن و زمینه دادرسی منصفانه را فراهم بکنن، در همکاری با وزارت اطلاعات این حکم اعدام را صادر کردند. ما با افزایش اعدام زندانیان سیاسی کرد در نیمه اول سال جاری میلادی روبرو بودیم و به نظر میرسه که مقامات ایرانی به دنبال ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه هستند با اجرا گذاشتن این احکام اعدام و مثل همیشه اقلیت‌ها و زندانیان متعلق به اقلیت کرد از بی‌پناه‌ترین افراد جامعه هستند که قربانی این سیاست رعب و وحشت مقامات ایرانی میشن.
این دو زندانی سیاسی ساعتی بعد از اون اعدام شدن که سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست که بیدرنگ اجرای حکم اعدامشون رو متوقف کنه. فکر میکنید عمد خاصی داشتن که بلافاصله تقریبا بعد از درخواست سازمان عفو بین الملل دست به این کار زدن؟
حقیقت اینه که این واکنش عفو بین الملل برای ثبت اعتراض ما به این برنامه بیرحمانه اعدام اونها بود، ولی سازمان عفو بین الملل بسیار دیر از جزئیات این پرونده مطلع شد و از اینکه این دو نفر در خطر قریب الوقوع اعدام هستند و در چنین شرایطی متاسفانه امکان تاثیرگذاری چندان بالا نیست و در اون ساعت نیمه شب صدای ما به راحتی به گوش مقامات نمی‌رسید. اون چه که یک بار دیگه این پرونده در کنار بسیار دیگر از اعدام‌ها به ما نشون میده اهمیت اطلاع رسانیه و ما از وکلایی که درگیر پرونده‌های اعدام هستند تمنا می‌کنیم که با ما زود تماس بگیرند و تلاش بکنند که جزئیات پرونده به دست نهادهای بین‌المللی برسه تا وقت کافی برای انجام اقدامات لازم باشه. تجربه نشون داده که با اطلاع رسانی و پیگیری نهادهای بین‌المللی اگر در روزها و هفته‌ها و ماهای قبل برنامه رسی اعدام صورت بگیره میشه جان انسانها رو نجات داد.
آیا سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌ها از سازوکاری برخوردار نیستن که بتونن تأثیر دقیق‌تری بگذارن در جلوگیری از اجرای این گونه اعدام‌ها؟
سازمان عفو بین‌الملل موفقیت‌های بسیاری در جلوگیری از اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند داشته و گاهی اوقات در پرونده‌های سیاسی هم به کمک فعالین حقوق بشر و خانواده‌ها و وکلای محکومین موفق شده که از اجرای حکم جلوگیری بکنه و حکم نهایتاً لغو بشه. پرونده‌های مثل زینب جلالیان و محمد علی طاهری دو نمونه در سال‌های اخیر هستند به همراه ها پرونده محکومان نوجوان که در این سالها از اعدام نجات یافتند به خاطر پیگیری های بین المللی. ولی این پیگیری ها زمان نتیجه میده که از ماها قبل عفو بین الملل در جزئیات پرونده قرار بگیره و بتونه مستندسازی بکنه اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف و سازمان ملل رو درگیر اون پرونده بکنه.
بله، گفتگویی بود با پژوهشگر سازمان عفو بین الملل رها بحرینی. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام فردی به نام رضا عسگری، کارمند بازنشسته وزارت دفاع، خبر داد که به گفته او جاسوس سیا بوده است. همکارم رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
اولین خبری که از او در رسانه‌ها منتشر شد، خبر اعدامش بود. رضا عسگری، بازنشسته بخش هوا و فضای وزارت دفاع، جاسوس CIA. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با اعلام خبر اعدام رضا عسگری به اتهام جاسوسی برای سازمان جاسوسی آمریکا CIA گفت که او به سازمان CIA وصل شده بود و برخی اطلاعات در حوزه موشکی را به این سازمان فروخته است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این فرد هفته گذشته اعدام شده است. تا پیش از این هیچ خبری از بازداشت، محاکمه و صدور حکم در مورد رضا عسگری منتشر نشده بود. درست یک سال پیش، تیر ماه سال 98 نیز، قوه قضاییه اعلام کرد جلال حاجی زوار، کارمند قراردادی سازمان هوا و فضای وزارت دفاع، به جرم جاسوسی برای CIA اعدام شده است. آقای حاجی زوار و همسرش لیلا تاجیک در شهریور 1396 به اتهام جاسوسی برای کشور متخاصم بازداشت شدند. لیلا تاجیک، همسر آقای حاجی زوار، نیز به 15 سال زندان محکوم شد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که 31 خرداد 98 منتشر کرد نوشت آقای حاجی زوار تا زمان اعدام در سلول مرگ نگهداری میشد، مدت‌ها زیر بازجویی بود و شدیداً شکنجه شد. بر اساس گزارش این سازمان، لیلا تاجیک در زندان کچویی به سر میبرد و فرزندانش بدون سرپرست زندگی میکنند. نهادهای امنیتی و قضایی ایران در سالهای اخیر ادعاهای متعددی درباره بازداشت افرادی مطرح کردند که به گفته آنها برای سرویس‌های امنیتی آمریکا جاسوسی می‌کردند. وزارت اطلاعات ایران 31 تیر ماه سال گذشته اعلام کرد 17 نفر از اعضای یک شبکه که در مراکز نظامی به جاسوسی مشغول بودند بازداشت و برخی از آنها به اعدام محکوم شدند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما طی روزهای اخیر تعداد احکام صادر شده اعدام در ایران باعث حیرت ناظران بین‌المللی شده. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که با هر گونه صدور حکم اعدام مخالف است، چرا که در ذات خود بی‌رحمانه و غیر قابل بازگشت و اصلاح است. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین یادآوری کرده که بنابر قوانین و معیارهای بین‌المللی همه شهروندان در هر کشوری حق آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز دارند. ایران نیز عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که این آزادی‌ها را تضمین می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا هدف جمهوری اسلامی از صدور و اجرای این تعداد احکام اعدام را جویا شدم. رضا علیجانی:
با کمال تأسف، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان حکم اعدام بنا به دلایل زیادی لغو شده یا کمپین‌ها و پویش‌های بزرگی علیه حکم اعدام وجود داره، اعدام در سیستم قضایی جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره. چین و ایران و برخی کشورهای دیگه در صدر کشورهایی هستن که حکم اعدام درشون اجرا میشه. این احکام اهداف مختلفی رو دنبال می‌کنن، از انتقام، از مجازات و از ارعاب. در سیر اندیشه حقوقی بشر در حوزه‌های تمدنی مختلف، هدف حقوق و هدف حکم از انتقام به مجازات و از مجازات به پیشگیری و تربیت منتقل شده، ولی در جمهوری اسلامی یه روند وارونه‌ای طی شده. یعنی اعدام هم در جرائم به طور عام و هم در جرائم سیاسی به طور خاص بیشتر حالت مجازات، انتقام، و در جرائم سیاسی حالت ارعاب داره. هموطنان کرد ما حالا به صورت مضاعفی مجازات میشن، یعنی در سیستم قضایی متهم کرد سیاسی گویی باید مضاعف مجازات بشه. در بسیاری از اتهام‌ها هم امکان راستی آزمایی نیست، یعنی وقتی که به فردی اتهام جاسوسی زده میشه، وقتی آیین دادرسی رعایت نمیشه و بسیار امنیتی و غیر شفاف است، اساساً قابل راستی آزمایی نیست. اما در روزهای اخیر و ماهای اخیر ما شاهد این هستیم که نوعی هراس از شورش اجتماعی و طغیان که قبلاً فعالین سیاسی، کارشناسان مستقل مطرح میکردن، حالا کار به جایی رسیدی که وزرای دولت هم حتی وزیر بهداشت هم حکومت رو از طغیان مردم میترسونه. و جمهوری اسلامی چون نمیخواد خودش رو تغییر بده و رویهش رو تغییر بده، فکر میکنه که با اعدام و با ارعاب و اینها میتونه خشم مردم رو کنترل بکنه یا ترس رو زیر پوست جامعه بدونه. ولی خب تجربه تاریخی نشون داده که این روش ها هرچند ممکنه در کوتاه مدت یه تأثیراتی به نفع حکومت ها داشته باشه، ولی ناقوس مرگ اون حکومت ها رو هم به صدا در میاره.
فکر میکنید این احکام اعدام، حالا چه اونهایی که اجرا شدن و چه اونهایی که احکام صادر شده ولی هنوز به اجرا در نیامدن، بیشتر سیاست نظام جمهوری اسلامی یا سیاست قوه قضاییه است؟
متاسفانه یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی عدم استقلال قوه قضاییش هست. یعنی اگر در رژیم گذشته حتی دادگاه های عمومی رسیدگی نمی کردند جرائم سیاسی رو و مجبور بودن اینها رو به یه دادگاه ویژه‌ای در ارتش مثلا دست نظامی ها بدن، در جمهوری اسلامی قوه قضایی آلت دست و مطیع فرمان بازجوهاست و امنیتی ها پشت قوه قضایی هستند. حالا جدا از فساد گستردهی که در دادگاه‌های عمومی هم وجود داره، در جرائم غیر سیاسی هم وجود داره، بنابراین در اینجا کل نظام هست و عدم استقلال قوه قضاییه یکی از مهمترین مشکلات سیاست در ایرانه. و ما می‌بینیم در هفته‌های اخیر که پشت سر هم داره احکام سنگین صادر میشه. البته در ماه‌های اخیر می‌بینیم برای خانم 20 ساله یه دفعه 25 سال حکم صادر می‌کنن برای اینکه روسریشو زده رو چوب. برای کسی که فرزندشو کشته بنا به جزمیت‌های فقهی مسالمت‌آمیزتر برخورد میشه تا کسی که مثلا تکرر داشته در مشروب خوردن. اینها خب ریشه‌های جزمی فقهی داره، ولی در عرصه سیاست هم حکومت هر موقع میترسه از اعتراض مردم از فعالیت‌هایی که ممکنه حیات حکومت رو به خطر بندازه، حکومت تشدید میکنه جرائم رو. ما این رو در اوایل دهه 60 هم شاهد بودیم که افراد نوجوان رو بدون اینکه حتی اسمشون مشخص باشه اعدام میکردن و عکساشون تو روزنامه میذارن که خانواده‌ها شناسایی بکنن. آیا حکومت از این روش نتیجه گرفته که حالا همون رو میخواد تکرار بکنه؟ امیدوارم که حداقل در مورد این سه جوانی که کاملا دارن مورد انتقام قرار میگیرن برای ترسوندن دیگران، با این کمپینای وسیعی که داره راه افتاده بتوانیم ایرانیان با کمک افکار عمومی جهانی جلوی اعدام اینها رو بگیریم. امیدوارم روزی ما شاهد این باشیم که هیچ کسی به جرم عقیدش و حق خواهیش اعدام نشه و مجازات نشه در جامعه ما.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان بخشی از گزارش سالانه خود را به فعالیت تبلیغاتی مرکز اسلامی ایران در شهر هامبورگ، عملیات جاسوسی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سپاه قدس و همچنین حملات سایبری علیه شماری از نهادهای آلمان اختصاص داده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان در یک گزارش جامع 387 صفحه‌ای با اشاره به فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی، در بخشی هم مانند سال‌های پیش به فعالیت گوناگون نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در آلمان پرداخته. این سازمان در آغاز از فعالیت تبلیغاتی مرکز اسلامی شهر هامبورگ یاد کرده. این مرکز اسلامی 58 سال پیش در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بنیان گرفت و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از جمله اولین مدیران و امامان این مرکز شیعی در آن زمان بودند. در حال حاضر محمد هادی مفتح ریاست و مدیریت این مرکز اسلامی شهر هامبورگ را در دست دارد. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان در گزارش خود به فعالیت‌های تبلیغاتی این مرکز پرداخته و نوشته هر سه ماه یک بار دو نشریه با نام‌های الفجر و سلام در این مرکز منتشر می‌شود. مرکز اسلامی هامبورگ دارای مسجدی است که امام علی نام دارد و مدیر این مرکز هم به عنوان نماینده رهبر ایران در آلمان و اروپا محسوب می شود. در گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان به فعالیت دستگاه‌های گوناگون اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره شده که یکی از آنها وزارت اطلاعات این کشور است که فعالیت‌های جاسوسیش متمرکز است بر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. جاسوسی علیه نیروهای هوادار اسرائیل و یهودیان هم از جمله دیگر موارد است. در کنار آن این وزارت برای کسب اطلاعات درباره اوضاع سیاسی، اقتصادی و علمی آلمان و همچنین دیگر کشورهای غربی دست به جاسوسی می‌زند. در این گزارش سالانه به عنوان نمونه به یک کارمند غیر نظامی ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی اشاره شده که حدود 4 ماه پیش به اتهام جاسوسی در دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان محاکمه و به جرم خیانت به 6 سال و 10 ماه زندان محکوم شد. این فرد با نام کوچک عبدالحمید به عنوان مترجم و مشاور امور فرهنگی 17 سال با ارتش آلمان همکاری داشته و در این اواخر طی 4 سال اسناد فوق‌العاده محرمانه ارتش را در اختیار وزارت اطلاعات ایران قرار می‌داده. در گزارش سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان از فرد دیگری هم بدون ذکر نام یاد شده که به عنوان دیپلمات در سفارت ایران در اتریش کار می‌کرده. با توجه به شواهد و نشانه‌هایی که در این گزارش درج شده، او اسدالله اسدی است که پس از دستگیری و بازداشت در آلمان حدود 20 ماه پیش به دستگاه قضایی بلژیک تحویل داده شد. این عامل جمهوری اسلامی به یک زوج ایرانی در بلژیک مأموریت داده بود در همایش بزرگ سازمان مجاهدین خلق در پاریس بمب‌گذاری کنند، ولی هنگامی که این زوج با خودرویشان از بلژیک عازم پاریس بودند، یگانهای ویژه این کشور جلوی آن دو را گرفتند. این زوج 500 گرم مواد منفجره و چاشنی انفجاری مربوط به آن را از اسدالله اسدی گرفته و در خودرویشان جاسازی کرده بودند. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان با اشاره به مواردی سازمان اطلاعات سپاه و سپاه قدس را هم متهم به جاسوسی در آلمان کرده. یکی از این موارد کشاندن روح الله زم از پاریس به عراق و انتقال او به تهران است. بخش پایانی این گزارش درباره حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران علیه نهادهای اقتصادی، پژوهشی و دانشگاهی آلمان و هک کردن سایت مخالفان حکومت ایران در آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radio.farda. عزیزان شنونده، به ترتیب به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.